vardı, Miyule vardı, Hazoye kome, Biskuit kudak. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
کودک گرجی در دو تم اردهی و عسلی.
راه ابریشم،
رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، به راه ابریشم امروز خوش آمدید. در برنامه راه ابریشم از مزیت‌های تعاملات تجاری ایران با سایر کشورها صحبت می‌کنیم. اگر مایل هستید برنامه راه ابریشم رو دنبال کنید، روزهای فرد ساعت 16:30 دقیقه از رادیو اقتصاد بشنوید. علاوه بر موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه و ما راجبش صحبت میکنیم، ما توسط کارشناسان به سوالات شما هم در برنامه راه ابریشم پاسخ میدیم. اگر در خصوص تعاملات تجاری، واردات، صادرات، قوانین گمرکی و یا هر حوزه ی آموزشی در خصوص تعاملات تجاری سوال و یا ارفامی دارید، کافیه که کلمه راه ابریشم رو به 30,36,37 بفرستید. همکاران من با شما تماس خواهند گرفت و به سوالات شما پاسخ خواهند داد. تشکر میکنم از 912-15-39-912-47-65 و 912-74-27 که کلمه راه ابریشم رو ارسال کردم به 30,36,37. همکاران من حتما با شما تماس خواهند گرفت. اگر قدری حالا طول کشید تا با شما تماس بگیرن، نگران نشین، چون دسته بندی میکنن شماره تلفن ها رو، حتما با شما تماس خواهند گرفت. اما موضوعی که این هفته می‌خوایم راجبش با شما عزیزان صحبت بکنیم، توسط کارشناسان توسعه تجارت با آفریقا و زیرساخت‌های اون هست. اگر راجبه این موضوع نظری دارین و می‌خوایم با ما در ارتباط باشین، می‌تونین از طریق سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30,36,37 در ارتباط باشین و نظر خودتون رو بفرمایید. این سوال هم مطرح می‌کنیم، می‌تونین به این سوال هم پاسخ بدین. به نظر شما آیا آفریقا می‌تونه بازار هدف صادراتی کشور ما باشه یا خیر؟ لطفاً توضیح خودتون رو هم به همین سامانه که اعلام کردم ارسال بکنید. سلام میکنم به مهمان محترم برنامه، جناب آقای مهندس حسن خسرو جردی، رئیس محترم اتاق بازرگانی مشترک ایران و آفریقا. خوش آمدید، نصرتون بخیر.
سلام علیکم، بنده هم خدمت حضرت عالی همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
متشکرم، تشکر میکنم که دعوت برنامه رو پذیرفتین. جناب آقای خسرو جردی، در خدمت شما هستیم. اگر مایل باشین با شناخت آفریقا آغاز بکنیم و آشنا بشیم با بازار آفریقا و بعد بدونیم که چه نیازهایی داره این کشور که بتونه بازار هدف ما باشه برای صادرات محصولات.
آفریقا عرض کنم حضورتون که تقریبا به 4 منطقه تقسیم میشه، شمال و جنوب و غرب و شرق.
بله.
معمولا این تقسیم بندی رو خودشون دارن.
بله.
فرض کنین شرق مثلا کومسا، شرکت حدود 12 تاش کشوری که با هم متحدن از نظر تجاری. قسمت شمال معمولا عربن.
بله.
و زبان عربی صحبت میکنن، فرهنگ عربی دارن و تون کاتگوری عربا هستن.
درست.
اگر بخواین با اونجا کار کنین معمولا باید یه شناختی از بازار عرب ها داشته باشین و با اونا مراوده داشته باشین بتونین کار بکنین.
بله.
که بزرگترینشون در حقیقت مصر، تونس هست، الجزایر هست، مراکش هست، به هر حال کشورهایی هستن که هر شاید عرب زبانن.
درست.
از اونجا به پایین، از جنوبشون که میاد پایین، لیبی، اینا تقریبا نژاد سیاه در حقیقت شروع میشه. این نژاد گسترده است تو تمام مناطق بقیه افریقا، جنوب، مرکز، شرق، غرب، هر شود اینا هستن و تقریبا یه فرهنگ شبیه به هم دارن، با یه جزئیاتی اختلاف که کشورها رو از همدیگه جدا میکنه.
بله.
قسمت مرکز آفریقا و شرق و غرب و جنوب تقریبا شبیه به همه.
بله.
بارندگی بین 800 میلیمتر تا 4000 میلیمتر اینا بارندگی در سال دارن.
درسته.
رودخانه های پر آبی دارن، مثلا فرض کن رود نیل از اوگاندا سرچشمه میگیره، در حقیقت آبش از دریاچه ویکتوریا از زیر زمین چند کیلومتر میاد تا یه جا مثل نعل اس میزنه بیرون تو شهر جینجا که تو آگانداست. این یک شاخشه. یک شاخ هم از اتیوپی سرچشمه میگیره، از کوهای اتیوپی، و این دوتا میرن تو خارتوم به هم میپیوندن. خارتوم این دوتا رودخونه میشن یه رودخونه، رودخونه نیلو که از اونجا میاد و میره مصر و از مصر هم اسکندریه میرزه تو دریای مدیترانه.
بله.
عرض کنم حضور شما که قسمت شرق کومسا، عرض کردم این سازمان است که تشکیل دارن اقتصادی، هر کشوری هر تولیدی در این کشور رو باشه به بقیه مالیات نمیخوره.
درسته.
یعنی مثلا فرض کن اگر شما یه کالای تو کنیا تولید کردین، راحت میتونین تانزانیا، اوگاندا، بروندی، رواندا، اتیوپی، اینا همه رو به اصطلاح این کالا رو بدین بدون حکومتی.
پس یعنی میتونیم اگر بخوایم ما صادرات به آفریقا رو آسون بکنیم، سرمایه گذاری داشته باشیم اونجا و حالا فرمودین که تو کنیا مثلا تولید رو داشته باشیم و سرمایه گذاری ها اونجا باشه و از اونجا پخش بشه به کشورهای دیگه، درسته؟
بله، کاملا درسته. هر کشور که آب و هواش مناسب تر بود و هر شبت حضور شما امنیتش بهتر بود، میتونه اونجا شروع کنین به بقیه بدین. و چند تا موضوع رو باید در نظر گرفت تو این تولید. یکی جاده است.
بله.
یکی بندر اصلیه که ما بتونیم به اصطلاح کالار تو بندر اصلی تغذیه کنیم، این کشورها ترجیح میدن نسبت بقیه. یکی مسائل پولیشون یه مقدار حل باشه. یکی هم مخالفین ما حداقل در اونجا نفوذشون کم باشه. بعضی از این کشورها مخالفین ما نفوذشون خیلی زیاده.
بله.
ما نمیتونیم خیلی فعالیت بکنیم. بعضی ها نه، هر شاید متوسطن یا نفوذشون خیلی کمه. از این نظر باید کشور انتخاب میکنیم یه خورده دقت بیشتری بکنیم که این کشورها باشن. بعدم جاده است به کشورهای لندلاک، کشورهایی که ساحل ندارن.
بله.
داخل هستن. اینا رو باید جاده بین راهن داره یا نداره، هر شاید حضور شما جاده خوبی داره که بتونی کالاتو یا هرچی رفت آمده که داری کار آسون باشه، نه خیلی سخت. فرض کن بعضی کشورها از جاده خاکی بینشون هست، حالا اگه این باشه یه خورده مشکل. کشوری رو انتخاب کنین که ایناش هم بتونه به اصطلاح مناسب باشه. به طور مثال بعضی کشور نیجریه.
بله.
یک کشور بسیار پر جمعیت، خیلی با استعداد، خیلی ما میتونیم خوب اونجا کار کنیم، موقعیت بسیار عالی داره. ولی ما فکر کردیم که به طور مثال اگر تو بنین که همسایه این کشور بندرم داره، در اونجا کار شروع کنیم، امنیت نیجریه خورده کمتر نسبت به بقیه است و کارپشن یه خورده بیشتره، یه خورده به اصطلاح اگر اینو بریم تو بنین تولید کنیم، بنین پایتختش تا پایتخت نیجریه لاگوس، حالا البته پایتخت اقتصادش در حقیقت که بیشتر جمعیت داره، 20 میلیون جمعیت داره، 70 کیلومتر بیشتر نیست.
درسته.
پس اگه در اینجا تولید کنی همه اون امتیازات افریقا رو داری، با این تفاوت که امنیتت بهتره،
دسترسی به بندر داری،
دسترسی به بندر داری و میتونیم به اصلاح ببرین به اصلاح تو اون قسمت کالایی که تولید میکنی. جنوب افریقا هم افریقا جنوبیه.
بنین که فهم بودین کدوم سمت افریقا میشه؟
غرب افریقا.
غرب
افریقای جنوبیه که افریقای جنوبیه کشور نسبتاً لوکسیه.
بله.
و شبیه به اروپاست و از وقتی که قبلا آپارتاید بود و از اون موقع که این مسئله اومده انقلابیون بالاخره برنده شدن نلسون ماندلا و اینا، خلاصه این کشور رو یه خورده تعدیلش کردن. ما در گذشته در اونجا هم مخزن نفت داشتیم، پالایشگاه داشتیم، شریک بودیم اونجا، ولی با وجود این از نظر تجارت خوبه، یه اونو با بقیه افریقا یه خود متفاوت. افریقای جنوبی نامیبیا در حقیقت دست آلماناست، با فرهنگ آلمانا به اسلام اقتصادش بسته شده و اقتصاد خوبی داره، معادن زیاد داره و از اینا میتونین به اصطلاح استفاده کنین. بعضی از پروژه ها که مثل گاز به طور مثال اینا تو اونجا جواب میده، خیلی خوب میشه کار کرد. و موقعیت شهراش و رفت آمدش یک کمی از بقیه جا بهتره، مثلا آفریقای جنوبی. دیگه میاییم به موزامبیک بالا، زیمبابوه اینا. زیمبابوه هم خوب یه موقع بد نبود، دست سفیدا بود، ولی سیاست که آقای ارشاد جمهورش اعمال کرد یه سیاست مصادره بود، حتی کشاورزی همه رو داد پخش کرد و کشور رو عقب برد، به طوری که من یه موقع رفتم اونجا اولورش فکر مونم 28 سال پیش بود، یه دلار امریکا 50 دلار زیمبابوه بود. پارسال این به 17 میلیون 18 میلیون تقریبا رسید.
درست.
اینی که خیلی سقوط کردن، یه خورده اقتصادش عقب رفت، ولی استعدادش خوبه، تو مخصوصا تو بخش کشاورزی و تکستایل اینا، ارشواد پارچه اینا موقعیت مناسبی داره، از قدیم منوز مونده این فرنگ هست،
بافته پارچه.
آره، اینا بالاخره میتونن، ارشواد حضور شما که تو اینجا تاثیرگذار باشن.
درسته. متشکرم از شما آقای خسرو جردی، لطفا همچنان همراه ما باشین. آشنا شدیم با شرایط آفریقا و اینکه در حقیقت چطور میتونیم وارد این بازار بشیم، از کجا میتونیم شروع بکنیم، اگر بازاری داریم بتونیم حفظش بکنیم، و حالا کسایی که علاقمند هستن سرمایه گذاری بکنن این شرایط رو باید بدونن که کجا باید سرمایه گذاری بکنن، نکات مهمی که آقای خسرو جردی فرمودن که دسترسی به جاده داشته باشه، بندر داشته باشه، مسائل پولیش دچار مشکل نباشه و حالا نفوذ مخالفین ما کمتر باشه، مسائلی هستن که برای سرمایه گذاری باید بهش توجه بکنیم. متشکرم، لطفا همراه ما باشید با ادامه برنامه راه ابریشم از رادیو اقتصاد. برمیگردیم باز هم راجع به توسعه تجارت با آفریقا و زیرساختهای اون صحبت میکنیم. به نظر شما آیا آفریقا میتونه بازار هدف صادراتی کشور ما باشه؟ ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه ماست که در اختیار شما شنوندگان گرامی، اگر مایل هستین میتونید با ما در ارتباط باشین و نظرتون رو هم راجع به پرسش برنامه بفرمایید. اگر دوست دارین برنامه راه ابریشم رو دنبال کنین، روزهای فرد ساعت 16:30 دقیقه از رادیو اقتصاد همراه شما عزیزان هستیم. این هفته با شما عزیزان در برنامه راه ابریشم در خصوص توسعه تجارت با آفریقا و زیرساختای اون صحبت میکنیم. اگر مایل هستین که با بازار آفریقا بیشتر آشنا بشین، دعوت میکنم که این هفته حتما همراه برنامه راه ابریشم باشین. اما همونطور که ابتدای برنامه هم خدمت شما عرض کردم، علاوه بر موضوعاتی که مطرح میکنیم و راجبش صحبت میکنیم و کارشناس دعوت میکنیم و به صورت کارشناسی پاسخ میدم به سوالات ما در برنامه راجب اون موضوعی که انتخاب میکنیم، به سوالات شما عزیزان هم پاسخ میدیم. اگر در خصوص تعاملات تجاری، واردات، صادرات، قوانین گمرکی و یا هر حوزه یا آموزشی در خصوص تعاملات تجاری سوال و یا ابهامی دارید، کافیه که کلمه راه ابریشم رو به 30367 بفرستید. همکاران من با شما تماس خواهند گرفت و به سوالات شما در بسته رادیویی برنامه راه ابریشم پاسخ خواهند داد. امروز هم این بسته رادیویی آماده است، به اتفاق شما میشنویم.
در این بخش از برنامه راه ابریشم به معرفی و بررسی انواع روش‌های صادراتی در جهان می‌پردازیم. جناب آقای حامد هدایی، اقتصاددان رفتاری، در این خصوص برای ما توضیحاتی ارائه می‌کنند. با هم بشنویم.
روش‌های صادرات در جهان معمولاً به دو نوع کلی مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می‌شن که در برنامه‌های قبل به توضیح کامل اون پرداختیم. خود این دو روش انواع مختلفی دارن که عناوین اونها در منابع مختلف متفاوته، اما از لحاظ مفهومی تفاوت چندانی با هم ندارن. اینکه چه روشی مناسب هر شرکته بستگی به اندازه اهداف و استراتژی‌های اون شرکت داره. شناخت انواع روش‌های صادراتی میتونه در رسیدن به راه حل مناسب بسیار مؤثر باشه. در این حال در این برنامه به شرح مختصر صادرات غیر مستقیم میپردازیم و دو نوع اون رو در جهان به شما معرفی میکنیم. در صادرات غیر مستقیم، شرکت تولید کننده خدمات و محصولات شما از یک واسطه برای امر صادرات استفاده میکنه و ریسک کمتری رو نسبت به صادرات مستقیم میپذیره. بعضی از مزیت‌های صادرات غیر مستقیم نسبت به صادرات مستقیم به طور خلاصه میتونه ریسک بسیار کم اون، نیاز به کارکنان و منابع کمتر، درگیری بسیار پایین‌تر و تمرکز بیشتر بر روی کسب و کار و تجارت داخلی باشه. اما یکی از روش‌های صادرات غیر مستقیم میتونه نماینده‌های خرید باشه. نماینده‌های خرید برای شرکت‌های خارجی فعالیت می‌کنن و به دنبال کالاهای مورد نظر برای شرکت‌های خریدار خارجی با قیمت مناسب هستن و در قبال پیدا کردن تأمین کننده مناسب از اونها کمیسیون می‌گیرن. در این حال ممکنه اونها نماینده دولت خارجی و یا شرکت‌های وابسته به اون دولت هم باشن. توانایی اونها در پیدا کردن و خرید کالاهای مورد نظر موکلانشونه. روش بعدی شرکت‌های بازرگانی صادرات هستن. شرکت‌های بازرگانی صادرات میتونه خدمات صادرات رو برای تولید کنندگان روان‌تر بکنه. البته این شرکت‌ها تفاوت‌های فاحشی با شرکت‌های مدیریت صادرات دارن. شرکت‌های بازرگانی به دنبال مشتریان خارجی هستن و تعهدی در قبال تولید کننده ندارن. اگه محصول زیر قیمت ارائه بشه و به صورت درست بازاریابی نشه و خدمات مناسب ارائه نشه، میتونه در آینده اثرات منفی بر برند محصول شما داشته باشه. سپاس از توجهی که به این برنامه داشتید.
معرفی و بررسی انواع روش‌های صادراتی در جهان رو با هم شنیدیم. اما اگر انتقاد، پیشنهاد یا نقطه نظری در خصوص برنامه راه ابریشم دارید، از طریق سامانه ارتباطی 30,000-3637 با ما در ارتباط باشید.
متشکرم از خانم روزبهانی به خاطر تهیه بسته رادیویی برنامه راه ابریشم که تقدیم حضور شما شنوندگان گرامی شد. باز هم اعلام میکنم اگر شما هم سوالی دارین، میتونین کلمه راه ابریشم رو به 30,000-3637 بفرستید. همکاران من با شما تماس خواهند گرفت و به سوالات شما در بسته رادیویی برنامه راه ابریشم پاسخ خواهند داد. اما برمیگردیم به بحث امروزمون و همراه میشیم با مهمان محترم برنامه، آقای مهندس حسن خسروجردی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و آفریقا. از شما عزیزان هم پرسیدیم که به نظر شما آیا آفریقا میتونه بازار هدف صادراتی کشور ما باشه یا خیر؟ پاسخهای خودتون رو میتونیم به سامانه پیام کوتاه ما ارسال بکنیم. آقای مهندس در خدمت شما هستیم. در بخش قبلی صحبتاتون شناختیم آفریقا رو و دونستیم چه تقسیم بندی هایی داره و حالا کسایی که بخوام با آفریقا ارتباط تجاری داشته باشن باید چه مسائل رو بدونن و رعایتش بکنن. حالا از نیازهای آفریقا به ما بگین که معمولاً چه کالا یا خدماتی مورد نیازش هست که حالا کسایی که تولید کننده هستن و مایلن که ارتباط داشته باشن با آفریقا بدونن که چه نیازهایی داره این کشور.
اکثر کشورهای آفریقایی هر شود حضور شما مثل کشور ما 40-50 سال پیشه، یعنی تقریبا تولیدات خودشون کمه، نه اینکه ندارن ولی خیلی کمه، تولیدات زیادی رو میطلبه که اونجا داشته باشن، به علاوه خیلی از این نیازها رو وارد میکنن.
بله.
در مقابلش چیزی که طبیعت که اونا دارن، محصولات کشاورزی از جمله برنج، ذرت، چای، عرشبت حضور شما قهوه، وانیل، عرشب چیزاییست که و معادن.
بله.
مثل الان مثلا نامیبیا به طور مثال سنگ روی و سنگ این چیزا رو به اسلام وارد میکنن، چند تا از این فلزات که برای صنایع فولاد ما واقعا نیاز داریم از اونجا الان وارد میشه.
این مواردی که فرمودین تولیدات خودشون هست، برنج و ذرت و چای
بله
و قهوه.
بله اینا تولیداتشون.
بله.
گوشت هم البته وزارت بهداشت خیلی زیر بار گوشت و افریقا نمیره، ولی بله، بعضی از کشورهاش استانداردهای خوبی دارن که میشه از اونجا گوشت وارد کرد. گوسفندایی هست به طور مثال آلمانا قدیم از خود ما بردن اونجا نژادشو پرورش دادن، الان اون گوسفند 100 کیلو معمولا گوشتشه.
خب تو بحث صادراتش چطور، از کشور ما چه محصولاتی میشه صادر کرد؟
از کشور ما کالایی که تا حالا صادر کردیم، خب همه فرآوردهای نفتی و خود نفت که البته الان پالایشگاهاشو نفت و پالایشگاه خوابیده و نفت و خیلی کمی مشکل به اصطلاح برای اونجا بردن، غیر از شمال و یک پالایشگاه تو غرب و آفریقای جنوبی بقیه نفت خیلی مصرف ندارن، اگرم بگیرن برای دیگران میگیرن. فراوردن وارد میکنن همه چی، گاز، گازوئیل، بنزین، مازوت، اینا همه رو وارد میکنن. محصولات در شبت حضور شما فلزات هست، حالا به صورت ساخته شدهش کمه مثل در پنجره فلان، ولی همینجوری میفرستن که اونجا کار میکنن. میلگرد چیزاییست که اینا نیاز دارن، مساله ساختمانی تقریبا اکثرا نیازمندن، سیمان به علاوه هر شبت که کاشی اکثر اینا رو علاقمندن و وارد میکنن. بعضیش البته چینی ها اومدن یه خورده
بازار
تولیدات اونجا شروع کردن و یه خورده بازار ما رو دوچار مشکل دن. لوازم پلاستیک، پوشاک هر شاید میتونیم اونجا اصلا حضور و مستقیمون میطلبه، یکی از راهایی که ما داریم روی این قسمت کار میکنیم حضور و مستقیم تو افریقا.
درسته. متشکرم از شما آقای مهندس خسروجردی. ما در برنامه بعدی هم در خدمت شما خواهیم بود انشاءالله و پیشنهادها برای معرفی اقلام و ایده هایی برای صادرات به این کشور رو از زبان شما خواهیم شنید. از مردم خوبمون هم میخواهیم که راجع به این موضوع هم فکر بکنن که چه گروه از اقلام در اولویت صادرات به آفریقا هستن. متشکرم که در این برنامه حضور داشتین. سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه امروز راه ابریشم. اگر مایل هستین راجع به بازار آفریقا و توسعه تجارت با آفریقا بیشتر بدونین، برنامه این هفته راه ابریشم رو دنبال بکنین و 30,367 رو هم فراموش نکنین. تا سلامی دوباره، خدا نگهدارتون. موسیقی
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
راه پیش رفت.
اگر مردم در صحنه حضور داشته باشند، کشور در امنیت باقی خواهد ماند. اینی که شما می‌بینید دشمن‌های پررو و وقیح و گردن کلفت در مقابل جمهوری اسلامی از هر عمل سختی اجتناب می‌کنند، به خاطر حضور مردم است. می‌ترسند، به معنای واقعی کلمه می‌ترسند. اینا تحلیل نیست، اینی که عرض میکنم واقعیاتی است که مستندهای اونها جزء مسلمات است. وقتی ملت حضور پیدا میکند، دشمنی که میخواهد با این نظام مبارزه بکنه مجبور میشه عقب بنشینه و تعرض نکنه. وقتی بین ملت و نظام فاصله ایجاد شد، ملت در صحنه حضور پیدا نکرد، اون وقت هر کاری میتوانن انجام بدن، خیلی سختم نیست براشون، همه جور میتوانن اقدام بکنن، کما اینکه در جاهای مختلف دنیا کردن. در ایران اسلامی دشمن نتوانست کار کنه به خاطر حضور مردم. حضور مردم سب کنه، اجازه بدید انشاءالله که این آمادگی همیشه وجود داشته باشه و در همه جا وجود داشته باشه. فعلا آماده شنیدن عرایض من باشید. این دشمنها به خاطر حضور مردم بوده است که نتوانستن تعرض کنن. گاهی میشنویم، شنفتیم در گذشته، بعضی ها گفتن که ما که آمدیم فرض کنید مسئولیت پیدا کردیم، توانستیم سایه جنگ رو از سر کش. نه، این حرفا حرفای درستی نیست. از بنده بشنوید، اون چه که سایه جنگ را، سایه تعرض دشمن را در طول این سالهای متمادی از سر این کشور رفع کرده است، حضور مردم بوده.
امروز رادیو در دستان شما، تلفن همراه شما، رادیوی شما، ایران صدا .ir.
برده گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک، عسل و ارده میونه ورده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان.